ففي السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العلي العظيم.
ترتیل جزء 12 قرآن کریم رو به شما تقدیم کردیم با صوت قاری جناب آقای پورزرگری از تهران، شبکه رادیوی فرهنگ. انشاءالله که طاعتتون قبول باشه در این ماه مبارک. دوستان عزیز، اگر نقد نظری و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. نزدیک میشیم به ساعت 11:35. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه مستند فرهنگ باشید. به مدت حدود 29 دقیقه از رادیوی منتخبتون شبکه فرهیختگان، رادیو فرهنگ.
مستند فرهنگ. این برنامه خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه مراغه. عرابه تاریخ قرن ششم را با تمامی ستاره های علمی خود واگذاشته و قدم در جاده سنگلاخ قرن هفتم می گذارد، غافل از اینکه طوفانی سهمگین در راه است، طوفان هجوم مغولان. این طوفان سهمگین هر آنچه را که در مسیرش بود برکند و نابود ساخت. پس از عبور لشکریان مغول، آنچه به جای ماند ویرانی بود و کشتار و وحشت. به تعبیری تا چندین سال از گذرگاه مغولان هیچ گیاهی نروید و هیچ جنبنده‌ای توان زیستن نداشت و به این ترتیب روزهای دلمرده و غمزده ملتی آغاز شد که پیش از آن در پویایی بود. در این روزهای تاریک و غمبار به ناگاه ستاره دیگر از گنجینه علم این سرزمین درخشیدن آغاز کرد و نور امید را در دلهای افسرده مردم این دیار تاباند. ظهور یگانه مرد دانشمند این دوران، خواجه نصیرالدین طوسی، این حقیقت را ثابت کرد که ملتی که ریشه در آب داشته باشد هرگز خشک نمی شود و حتی هنگام بیداد با زدن جوانه ای بهار و شکوفایی را نوید خواهد داد. خواجه نصیرالدین طوسی در سال 597 هجری قمری در جهرود قم و یا به روایتی در طوس متولد شد. علوم نقلی را از پدر، علوم معقول را از دایی خیش و فریدالدین داماد نیشابوری و علم ریاضی را از کمالالدین یونس موسلی و سعادت اصفهانی آموخت و در معارف زمان خود به ویژه حکمت و ریاضی استاد مسلم شد و به استاد ابوالبشر ملقب شد.
پس از حمله مغول به شهرهای خراسان و ایجاد اختشاش و بلوا، خواجه نصیر هجرت اختیار کرده به عراق می رود. سپس مجدداً به خراسان بازگشته و بالاخره بنا به دعوت ناصرالدین محتشم به قهستان، یکی از قلعه های سترگ فرقه اسماعیلیه می رود و مدت زیادی در نهایت احترام نزد ناصرالدین محتشم به کار تألیف و تصنیف اشتغال می ورزد. خواجه نصیر کتاب اخلاق ناصری را به پاس محبت‌های محتشم به نام وی تألیف می‌کند. مدتی بعد به خواست علاءالدین پیشوای اسماعیلیان به قلعه علموت رفته و به کار تحقیق و بررسی مشغول می‌شود. نهضت اسماعیلیه در اوج شکوفایی خود و انجام تحقیقات علمی در سطح پیشرفته توجه خاصی کرده و کوشش بر آن داشت تا دانشمندان بزرگ را در زمینه‌های مختلف در مراکز عمده خود گرد هم آورد. یکی از علوم مورد توجه اسماعیلیان علم ستاره‌شناسی و نجوم بود. برپا گشتن قلعه‌های سترگ و مستحکم اسماعیلیان چون علموت، لمسر و قهستان بر فراز بلندی‌ها زمینه مناسبی را برای تحقیقات نجومی و شناخت راز آسمان‌ها فراهم می‌آورد. بررسی ها نشان می دهد که در قلعه علموت فعالیت های نجومی و ستاره شناسی دایر بوده و امروزه کسی در وجود رصدخانه‌ای با آلات و ابزارهای خاص نجومی در این قلعه تردیدی ندارد. حضور شخصیتی چون خواجه نصیر در علموت و بازتاب اعتبار علمی او در سراسر جهان آن روز، بیشک بدون پژوهش های علمی و نجومی وی در این قلعه امکان پذیر نبوده است. همچنین به یاد داشته باشیم که در این قلعه یکی از معتبرترین کتابخانه‌های آن روزگار وجود داشت و این همه بستر مناسبی برای اعتلای علمی خواجه نصیر بود تا شهرتش مرزها را در نوردیده و به دربار منگوقاآن نوه چنگیزخان در چین برسد، به طوری که منگوقاآن خواجه نصیر را برای ایجاد رصدخانه بزرگ در چین در نظر بگیرد. اما تقدیر برای خواجه مسیر دیگری را رقم می‌زند و وی تا پایان عمر علایالدین و سپس در دوران پیشوایی فرزندش خورشاه در قلعه علم. اما مدتی بعد هولاگو برادر منقوقاآن به ایران و همچنین قلعه علمود حمله می‌برد و آنجا را به محاصره درآورده و پس از رفت و آمدهای بسیار فرستادگان دو طرف به صلاح‌الدین خواجه خورشاه تسلیم هولاگو خان شده و به همراهش جمعی از دانشمندان و به ویژه خواجه نصیر نیز به اسارت هولاگو در می‌آیند. هولاگو که از دیرباز با نام خواجه نصیر و شهرت علمی او آشنایی داشت، او را محترم می‌شمرد و به وساطت او کلیه دانشمندان خورشاه مورد توجه قرار می‌گیرند و بدین سان زمینه‌های فعالیت نجومی را در دوران هولاگو خان مغول که بهره‌ای از دانش و علم نبرده بود فراهم می‌آورند. هولاگو خان پس از فتح قلعه اسماعیلیان عزم فتح بغداد می‌کند و با تدبیر و کیاست خواجه نصیر می‌تواند بغداد را فتح کرده و به خلافت عباسیان پایان دهد. پس از آن خواجه نصیر علاقه به امور دیوانی نشان نداده و با توجه به شخصیت کم نظیر و زیرکی خاصی که داشت، هولاگو خان را به شدت تحت تاثیر خیش قرار می‌دهد و او را به ایجاد مرکز علمی کم سابقه وادار می‌سازد. خواجه نصیرالدین طوسی با این کارش علاوه بر انجام تحقیقات علمی، مانع القاعات منجمینی می شود که از ناآگاهی مغولان استفاده کرده و با ارائه خرافات به عنوان تحقیقات فلکی و نجومی سودجویی می کنند. با تأسیس بزرگترین بنیاد علمی و نجومی رصدخانه مراغه به سال 657 هجری قمری، خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه علمی و پژوهشی ایران جریان یافته و دانشمندان و ستاره‌شناسان از همه سوی این سرزمین به طرف رصدخانه عظیم مراغه گسیل می‌گردند و دوران شکوفایی علمی و نجومی این دیار در دل ویرانی و خشونت مغولان ناباورانه آغاز می‌شود.
بدون شک خواجه نصیرالدین طوسی با داشتن وسعت علوم و ذکاوت خاص نه تنها یگانه دوران خود بود، بلکه همینک نیز نوشته های او توجه دانشمندان غربی را به خود جلب کرده است و بی دلیل نیست که جهان علم به پاس خدمات ارزنده وی نام او را در نصف النهار 41 جنوبی و مدار صفر کره ماه ثبت نموده است.
خواجه نصیر در عرصه‌های مختلف علمی سرآمد روزگار خود بوده و در زمینه‌های گوناگون ریاضیات، نجوم، هیئت، علم رمل، اخلاق، تفسیر، معدنشناسی، تاریخ، فقه، جغرافیا، علم طب، تعلیم و تربیت، شعر، منطق و بالاخره علم کلام کتاب‌ها و رساله‌هایی را تألیف کرده است. تعداد آثار به جای مانده از خواجه نصیر را 190 اثر تألیفی ذکر کرده اند که به زبان‌های عربی و فارسی نگاشته شده است. خواجه در کتاب تجرید الکلام خود درباره نور نظریه ذره‌ای را ارائه داده و به مقایسه آن با انتشار صوت می‌پردازد. وی همچنین شیوه جدید استفاده از ساعت آفتابی را برای رصد کردن کشف می‌نماید. او در نتیجه پژوهش‌ها و مطالعات خود ثابت کرد که مثلثات مسطحه علم مستقلی است. حاجی نصیرالدین برای نخستین بار مفهوم اجزای بی‌نهایت یعنی بی‌نهایت کوچک‌ها را وارد علم می‌کند. بررسی‌های دانشمندان غربی به ویژه روسی نشان می‌دهد که خواجه نصیرالدین طوسی بیش از دو قرن قبل از کریستوف کلمب مختصات جغرافیایی قاره آمریکا را کشف و محاسبه کرده است که نشان از نبوغ فوق‌العاده وی دارد. همچنین آرا و نظرات فلسفی و کلامی خواجه مورد توجه فیلسوفان و متکلمان بعد از خود بوده است. به طور کلی خواجه در حکمت پیرو حکمای مشا و فلسفهش در میان حکمای اسلامی تابع فلسفه ابو علی سیناست. اما با این حال وی حکیمی متکلم و در کلام متمایل به فلسفه است و به عبارت دیگر دارای روشی بین فلسفه و کلام است. این همه تنها بخشی از دانش و معرفت گسترده خواجه نصیرالدین طوسی است که در مواجهه با دیگران تکریم و احترام همگان را برمی انگیزد. اما خود خواجه که دستی هم در سرودن شعر داشته در این راستا چنین میگوید: اندر ره معرفت بسی تاختم، و اندر صف عارفان سرافراخته‌ام. چون پرده ز روی دل برانداخته‌ام، بشناختم که هیچ نشناختم.
این گفته ها نه از سر تواضع و فروتنی، بلکه از سر حیرانی در برابر مجهولاتی است که در کائنات و فراروی خواجه رخ می داد و او را به تلاش و تکاپو وامی داشت تا در حد توانش به سرپنجه عقل گره از کار رمز کائنات بکشاید و بدین سان هیچگاه از آموختن باز نایستد. وی مدام در پی کسب علوم و فنون مختلف بود و در این راستا آموخته‌هایش را به دیگران نیز انتقال داده و شاگردان زیادی را تربیت کرد. علامه هلی، قطب الدین شیرازی، کمال الدین سید رکن الدین، عماد الدین، کمال الدین بغدادی و قیاس الدین عبدالکریم ابن طاووس.
تنها توجه به نام و منزلت علمی هر یک از شاگردان خواجه که در نوع خود از مشاهیر علم و حکمت به شمار می روند، جایگاه رفیع خواجه نصیرالدین طوسی را نمایان خواهد ساخت. نام خواجه با رصدخانه مراغه عجین شده و بر تارک تاریخ تمدن این سرزمین می درخشد. حاجه نصیر پس از عمری تلاش به سال 672 هجری قمری، زمانی که به همراه آباقا خان فرزند به تخت نشسته هولاگو خان جهت گذراندن زمستان و نیز سرکشی موقوفات به بغداد رفته بود، جان به جان آفرین تسلیم نموده و بنابر وصیتش در جوار حرم مطهر حضرت موسی کاظم علیه السلام در کاظمین دفن می شود. با مرگ این ستاره درخشان، قرن هفتم هجری قمری به یک باره یکی از ستونهای علمی را از دست می دهد و تنها به داشتن آثار و تألیفات ارزنده خواجه، به ویژه بنیاد مرکز تحقیقات علمی و ستاره شناسی رصدخانه مراغه که به نوعی نخستین آکادمی بین المللی علوم ستاره شناسی جهان است، دل خوش می دارد. مراغه، شهری قدیمی آرمیده در دامنه جنوبی کوه سهند با رودخانه صوفی چای و طبیعتی بکر و زیبا. قدمت به پیش از اسلام میبرد و از عهد اشکانیان روزگار سپری کرده است. به سال 22 هجری قمری سپاه اسلام دروازه های این شهر را میگشاید و بعدها افشین اینجا را به عنوان مرکز زمستانی سپاهیان خود جهت نبرد با بابک خرمدین برمیگزیند. از سال 464 هجری قمری مراغه جزو قلمرو سلجوقیان در می آید. در جریان حمله مغول به سال 618 هجری قمری مردم شهر به شدت در برابر مغولان مقاومت می کنند، ولی پس از یک هفته دروازه های شهر گشوده شده و شهروندان مراغعی توسط مغولان کشتار می شوند. در سال 622 هجری قمری جلال الدین خوارزمشاه مراغه را فتح و دستور می دهد تا به مرمت ویرانی های آن بپردازند و آبادش کنند. در سال 628 هجری قمری مراغه مجدداً به تصرف مغولان در می آید و نهایتاً به سال 656 در زمان هولاگو خان مغول به پایتختی برگزیده می شود و در این ایام است که خواجه نصیرالدین طوسی ملازم خان شده و بر روی وی تأثیرات فراوانی می گذارد، به طوری که وی را متقاعد می سازد تا اجازه تأسیس رصدخانه مراغه را صادر نماید.
گویند زمانی که هولاگو خان از ضرورت رصدخانه می پرسد، خواجه دستور می دهد تا خادمان تشتی را پنهانی از پشت بام رها سازند. درباریان از این امر هراسان می شوند. خواجه به خان توضیح می دهد که چون آنها از قبل از افتادن تشت با خبر بوده اند، هراسان نشده اند، اما بقیه افراد که بی خبر بوده اند وحشت زده می شوند. خواجه می گوید رصدخانه و علم نجوم همگان را از وقوع حوادث طبیعی با خبر می سازد تا به هنگام رخ دادن هر حادثه‌ای وحشت زده نشوند. این استدلال هولاگو را متقاعد می سازد و دستور می دهد هر آنچه خواجه نصیر جهت تأسیس رصدخانه نیاز دارد در اختیارش قرار دهند.
خواجه نصیر ابتدا مکان مناسبی جهت تأسیس بنای رصدخانه می یابد. این مکان تپه رسوبی در کنار شهر مراغه است که جهت طولی آن در امتداد شمالی جنوبی قرار گرفته. این تپه که امروزه در میان اهالی منطقه به رصدداغی مشهور است، جهت ایجاد مجموعه رصدخانه مراغه انتخاب می شود. کار احداث بنای رصدخانه از سه‌شنبه چهارم جمادی الاولای سال 657 هجری قمری با نظارت خواجه نصیرالدین طوسی آغاز می شود. معمار این بنا فخرالدین احمد ابن عثمان امین مراغی است که در نهایت دقت و ظرافت کار ساخت را به انجام می رساند. جهت ساخت بنای واحدهای رصدخانه بدون آلات و ابزار حدود 20,000 دینار هزینه می شود. به نظر می رسد زمان اتمام بنا علی‌رغم تردیدهایی در این زمینه 4 سال بعد، یعنی به سال 661 هجری قمری صورت می گیرد. ساخت دستگاه ها و ابزار و آلات مورد استفاده در رصدخانه نیز پیش از سال 660 هجری قمری توسط مؤیدالدین عروضی آغاز و 1 سال بعد بخشی از این ابزار در محل رصدخانه نصب می شود و رصدخانه فعالیت خود را با حضور دانشمندان و منجمان معتبر آغاز می کند.
هولاکو خان در سال 662 هجری قمری از رصدخانه بازدید کرده و از ستاره شناسان درخواست می کند تا امر رصد را که به طور معمول بیش از 30 سال به طول می انجامد در عرض 12 سال به اتمام رسانند. خواجه نصیر و همراهانش قول می دهند تا تمام سعی خود را به کار بگیرند تا در زمان موعود به اتمام برسد. اما عمر هولاکو خان کفاف نمی دهد که اتمام رصد را ببیند و درست 2 سال بعد، یعنی به سال 664 هجری قمری، از جهان رخت بر می بندد و پسرش به جای او بر تخت می نشیند. اما کار رصد همچنان ادامه می یابد و تهیه و تنظیم جدول ها به جای 12 سال پیش بینی شده 15 سال به طول می انجامد و در نهایت زیج معتبر و مهم ایلخانی تهیه می گردد.
زیج نزد منجمان نام کتابی است که احوال و حرکات کواکب را که از رصد معلوم می شود در آن ثبت می نمایند و زیج ایلخانی که محصول تلاش 15 ساله خواجه نصیرالدین و همکارانش می باشد کتابی است به فارسی که مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول در معرفت تواریخ، مقاله دوم در معرفت روش کواکب و مواضع آنها در طول و عرض و توابع، مقاله سوم در معرفت اوقات و طالع‌های هر کدام و مقاله چهارم نیز در خصوص بقیه اعمال نجومی نگاشته شده است. زیج خواجه نصیر یا زیج ایلخانی در مشرق زمین و در چین بسیار مورد توجه بوده و حتی پس از انتشار زیج جدید اولوغبیگ در حدود 160 سال بعد تا مدت زیادی از آن استفاده می شد. زیج ایلخانی توسط افراد مختلفی چندین بار به عربی ترجمه می شود و از سال 1652 میلادی در اروپا منتشر می شود. به هر روی زیج خواجه نصیر یا زیج ایلخانی دستاورد مهم رصدخانه مراغه بود که دنیای ستاره شناسی بدان مباهات می ورزد. اما فعالیت رصدخانه مراغه تنها به تهیه زیج محدود نمی شد. از آنجایی که این رصدخانه در واقع مجموعه پژوهشی و علمی بود، سایر فعالیت‌های اساسی در عرصه ستاره شناسی نیز در آنجا صورت می گرفت. اساساً گرد آمدن دانشمندان بزرگ عرصه نجوم که به تدبیر خواجه نصیر صورت گرفته بود، فضای علمی پرباری را به وجود آورده بود. خواجه نصیر کوشید تا دانشمندان را بدون در نظر گرفتن ملیت و مذهب در زیر یک سقف و در یک محل جمع سازد و آنها را به تبادل نظر وادار کرده و رنگ یک مرکز بین المللی را به مرکز علمی رصدخانه مراغه ببخشد. امری که قرنها بعد مغرب زمین با آن توجه کرد. همچنین در خصوص کتابخانه رصدخانه مراغه گفتنی است که در این کتابخانه با بالغ بر 400 هزار جلد کتاب جمع آوری شده بود. کوشش و تلاش خواجه نصیرالدین بر این بود تا از هر گوشه و کناری که میسر است کتاب‌ها و اسناد و مدارک علمی و آلات و ابزار نجومی را گرد آورده به مراغه منتقل کند. بسیاری از مدارک و کتاب‌های کتابخانه علمود، بغداد، الجزیره، دمشق، موصل و خراسان به مراغه انتقال داده شد و خواجه با انجام سفرهای خود می‌کوشید تا مدارک دیگری را به دست آورده و بر گنجینه مراغه بیفزاید. حتی در این زمینه مامورانی را به نقاط مختلف می‌فرستاد تا به جمع‌آوری و خرید کتاب‌های پراکنده بپردازند. کوشش خواجه نصیرالدین در این زمینه آنقدر وسیع بود که عده‌ای ساختن رصدخانه را بهانه‌ای برای جمع‌آوری کتاب‌ها و مدارک و اسناد علمی دانستند. کتابدار این کتابخانه عظیم ابوالفضائل عبدالرزاق معروف به ابن الفوتی بود که اصلش از مرورود خراسان بوده و پس از اینکه در حمله مغول به بغداد به اسارت مغولان در می آید در سال 660 آزاد می شود و بعد به خدمت خواجه نصیر در آمده و به کسب دانش می پردازد. سپس به شغل کتابداری در بنیاد علمی رصدخانه مراغه منصوب می شود و تا زمان حیات خواجه و به مدت 10 سال در کتابخانه خدمت می کند. خواجه که در بررسی زمینه‌های علمی تبحر فراوان داشت، آثار گذشتگان را به دقت بررسی و تحلیل کرده و آنها را مرتب می‌ساخت و از آنها کتاب‌ها و رساله‌های سیستماتیک تألیف می‌کرد. همچنین خواجه و همکارانش کوشیدند تا تعدادی از کتاب‌های یونانی در زمینه‌های علوم را با دقت و موشکافی برای آگاهی پژوهشگران ترجمه کنند. به طوری که جورج سارتون شرق‌شناس از این حرکت با عنوان مکتب ترجمه مراغه یاد می کند. از دیگر فعالیت‌های خواجه در رصدخانه مراغه تصحیح آثار علمی گذشتگان بود. برخی از این آثار به دلیل غامض بودن و یا ابهامات موجود برای اهل علم قابل درک نبود. اما خواجه و همکارانش با این بررسی توانستند بار دیگر تألیفی دقیق و خالی از نقص از آنها به وجود آورند. بنیاد علمی رصدخانه مراغه از جهات دیگری نیز حائز اهمیت است و آن تحول شگرفی است که در امر آموزش ستاره شناسی و دانش‌های وابسته به آن پدید آورد. پیش از آن منجمان شاگرد یا شاگردانی را آموزش می‌دادند و شاگردان تنها با یک استاد در ارتباط بودند. اما آموزش در مرکز علمی مراغه جنبه رسمی و گسترده داشت و شاگردان فراوان در ارتباط با استادان مختلف به یک هیئت علمی برگزیده قرار گرفته و علوم را طی دوره‌های مختلف می‌آموختند. این آموزش‌ها به طور نظری و عملی بود که پس از فرا گرفتن هر دوره به دوره بعد ارتقا می‌یافتند و نهایتاً به تدریج جزو دستیاران تحقیق می‌شدند. همچنین استادان نیز در زمینه دروس و کنفرانس‌های خود جزوه‌هایی را تنظیم می‌کردند تا دانشجویان را در زمینه فرا گرفتن هر چه دقیق‌تر مطالب یاری دهد. بدون شک این شیوه آموزشی بی‌شباهت با آموزش مدرن و امروزی دانشگاه‌های سراسر جهان نیست و حتی شاید آکادمی مراغه الگوی بسیاری از این دانشگاه‌ها بوده است.
اهمیت این مرکز به حدی بود که از سراسر جهان آن روز دانشجویان متعددی به این مرکز روی می آوردند. حضور دانشجویان چینی در این مرکز مؤید همین نکته است. فعالیت وسیع بنیاد علمی رصدخانه مراغه چنان جلب توجه کرده بود که ایلخانان مغول کمک های مالی دیگری به دانشجویان آن می کردند. چنانچه آباقا خان چندین بار کمک های مالی سخاوتمندانه‌ای به حدود 100 نفر از دانشجویان خواجه نصیر پرداخت کرد. حضور دانشمندان به نام آن دوران نیز بر اعتبار این مرکز افسوده بود. خواجه نصیر با نفوذی که بر هولاکو خان داشت او را به جلب هرچه بیشتر دانشمندان به مرکز علمی مراغه راغب ساخت، به طوری که هولاکو به فخرالدین لقمان ابن عبدالله مراغعی از اعیانزاده های مراغه دستور داد تا به شهرهای اربیل، موصل، الجزیره و شام سفر کند و دانشمندانی را که در حادثه حمله مغول به آن سامان پناه برده بودند تشویق به بازگشت کند.
به این ترتیب مرکز علمی رصدخانه مراغه به صورت کانون پرتحرکی برای اجتماع دانشمندان سرشناس زمان درآمد که نام‌های بسیار بزرگی در این اجتماع دیده می‌شوند. حاجه نصیر برای هر یک از فلاسفه روزی 3 درهم معین کرد و برای اطباء روزی 2 درهم، برای فقها 1 درهم و برای محدثین نصف درهم حقوق میداد. رصدخانه به لحاظ مالی از یک درآمد مستمر ارتزاق میشد، چرا که در طول عمر فعال